به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام و درود به بیننده های عزیز و گرامی برنامه پرتو نور و با سلام فراوان به مهمان عزیزمان جناب آقای مهندس بازرگان. بیننده های عزیز، همینطور که شما اطلاع دارین، برنامه پرتو نور تقریبا رگولری هر هفته برای به خانه شما عزیزان می آید و با تشویق شما تشویق و نظرات شما عزیزان ما به این نتیجه رسیدیم که برنامه هامونو بیشتر و بیشتر برای شما پخش کنیم و ما برنامه ما به طور کلی برنامه پرتو نور برنامه هستش دینی، اخلاقی و اجتماعی که بر طبق سوالات و نظرات شما که به ما میرسونین از طریق ایمیل یا از طریق تلفن ما این سوالات رو جمع‌آوری میکنیم و با استادان عزیزمون، با گوینده‌های خوبمون که واقعا زحمت میکشن از راه دور به برنامه خودشون تشریف میارن، ما مطرح میکنیم و بر طبق اون سوالات شما بحث اون روز خودمون رو شروع و مطرح میکنیم. و با توجه به اینکه خیلی اشخاص با توجه به اینکه معتقد هستن به خالق و وحدانیت خدا، ولی با پیشرفت علمی که به سرعت جلو میره به این نتیجه رسیدن که آیا در این هزاره سوم یا در این قرن 21 آیا واقعا با پیشرفت علم ما به دین احتیاج داریم یا دین اصلا ضرورت داره یا نه، که ما بحث امروزمونو و اولین سوالمونو با آقای مهندس بازرگان به این صورت شروع میکنیم تا شما عزیزان امیدوارم که جواب سوالات خودتون رو امروز مثل همیشه گرفته باشین. آقای بازرگان، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون و خیلی خوشحالیم که شما میایین. میدونم چقدر سخته برای شما از راه دور تشریف میارین، ولی خیلی ممنون. بیننده های ما واقعا همیشه برای شما پیغام میذارن، ایمیل میفرستن و سوالاتشون رو مطرح میکنن و همینطور که اشاره کردم بحث امروز اون راجبه ضرورت دین میخواییم صحبت کنیم و آیا به نظر شما دین ضرورت داره تو این جامعه، تو این زمان یا نه؟
به نام خداوند رحمت گستر حکیم و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، مسئله دین همینطور که سوال فرمودن، خب مطرح هستش که در زمان ما چه ضرورتی به وجود دین هست. شاید در دورانی که بشر جاهلیت رو طی می‌کرد نیاز داشت به یه تشویق و تنبیهی، اعتقاد به پدیده های ماورای طبیعت به نظر می رسید که ضروری هستش که به یک نیروی ماورای قدرت بشر اعتقاد داشته باشه. خیلی ها مطرح می کنن که تو این دوران واقعا چه ضرورتی به دین هست. بشر خب عقلش می رسه و دوران عقلانیت مدرن هستیم و علم و پیشرفت بشر در زمین‌های مختلف ما رو چه بسا بی‌نیاز کرده باشه از دین. مهم اینه که ببینیم اصلا دین چی هستش، که اصلا بهش احتیاجی هست یا نیست. اول خود تعریف دین رو بکنیم. معنای اصلی دین، معنای ریشه‌ای کلمه دین در زبان عربی جزاست، یعنی نظاماتی که بر اساس اون انسان جزا میبینه یا کیفر میبینه. یعنی میشه گفت که یعنی قانون اساسی، مقررات، ضوابط حکومتی. به همین معنا تو قرآن هم آمده، میگه ما کان فی دین الملک، در دین ملک امکان نبود که این کار بکنه. دین ملک یعنی مقرراتی که یه پادشاه، یه نظام سیاسی حاکم داره. یعنی هر کسی که توی جامعه حکومت میکنه طبیعتاً بر اساس یک سلسله مقرراتی، یک نظاماتی باید عمل بکنه، مردم تکلیف خودشون رو بدونن. در واقع معنای دین یه چیزی مثل قانون اساسیه که هر کسی از اون تخلف و تخطی بکنه نتیجهش رو میبینه، یا مطابق اون عمل بکنه بهره میبره از امکاناتی که توی جامعه هست. بنابراین دین یعنی یک سلسله مقرراتی در جهان هستی، در روابط بین انسانها. البته این سوال که آیا دین ضرورت داره یا نه، برای کسانی که اعتقادی به خدا ندارن طبیعی است که منتفیه. کسی که خدا رو قبول نداره طبیعتاً نیازی هم به یک دینی که جنبه الهی داشته باشه احساس نمی‌کنه. چه ضرورتی به دین هست؟ خدایی نیست، اینها ساخته بشر هست. ولی شاید تعجب باشه از کسانی که شما فرمودین که اعتقاد به خدا دارن. یعنی آیا ممکنه که جهان یک آفریدگاری داشته باشه، خدایی که این جهان بیکران در ذره و کلان، در این کهکشان‌ها و در ذره بی‌نهایت کوچک رو ساخته، این نظم حیرت‌آور رو آدم در این جهان هستی می‌بینه؟ اگه کسی قبول کرده باشه که خالقی داره، یک طراح یا آرکیتکتی داره جهان، خود این خیلی تعجبه که آدم احساس بکنه خدا خلق کرده و به حال خودش رها کرده. آیا تو زندگی خود ما چنین چیزی اگه به خودمون برگردیم برای خود ما مقدوره؟ ما میشه فرزندانی رو به دنیا بیاریم یله رهاشون بکنیم هر طوری شدن، هر کاری کردن؟ یعنی ما وقتی به خودمون برمیگردیم در مثالهای ساده بشری احساس میکنیم که والدین وظیفه دارن، تکلیفی به عهده اونهاست، میبایست ارشاد بکنن، راهنمایی بکنن فرزندی رو که به سن قبل از بلوغ هستش. چطور ممکنه که جهان خالقی داشته باشه و این خالق رها کرده باشه خلقش رو؟ ما برای ساده ترین وسیله‌ای که می‌سازیم یک راهنمایی هم براش قرار میدیم، این اتومبیل رو اینطوری استفاده بکنید، این آب میوه‌گیری رو اینطوری ازش استفاده بکنید. چطور ممکنه که پیچیده ترین موجود جهان رو، اشرف مخلوقات رو خدا خلق کرده باشه و بعدم به خودش سپرده باشه، هر کاری کردی هیچ فرقی نمیکنه؟ اتفاقا در قرآن یک اون آخرین آیات سوره آل عمران میگه همانا در آفرینش این جهان بیکران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، در این گردش شب و روز، یعنی هم در حیات جهان و هم در حرکتش، آدم چشمی به آسمان بلند بالای سرش میاندازه، این عظمت رو وقتی میبینه میگه در این شگفتی ها لآیات لأولی الالباب، برای آدمایی که خردمندند علامت های زیادی هست، نشانه های زیادی هست. کیا هستن اونا؟ میگه الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اونا که تفکر میکنن در این پدیده ها، در این جهان بیکران. نتیجه ای که از این تفکرشون میگیرن میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا اینا باطل نیست. یعنی جریان آفرینش چیز عبثی نیست، باطلی نیست. خدایا ما رو حفظ بکن، ما رو هدایت بکن از این که ما خودمون رو نتونیم با این نظامات هماهنگ بکنیم. میگه کسانی که در همه حالت خوابیده، نشسته، در حال ایستاده تفکر میکنن، اندیشه میکنن، بعد میگن پروردگارا ما اون بانک جرس، اون ندای حقیقت رو شنیدیم، خدایا به ما توفیق بده تبعیت بکنیم. در واقع یعنی این دعای دانشمندانه، میگه اونایی که چشم خردشون باز میشه به جهان هستی میفهمن که نمیتونه جهان عبث باشه. میگه افحسبتم، آیا چنین شما پنداشتید که انما خلقناکم عبثا، من شما رو عبث آفریدم، شما بازگشتی ندارید؟ یا یه جا میگه که من اگه میخواستم بازی بکنم، لو اردنا نتخذ لهون نتخذنا من لدنا، ما بلد بودیم یه بازی متناسب با مقیاسای خودمون بکنیم، خدا کهکشانها رو میساخت باش بازی میکرد. میگه فکر میکنید بازی بود آفرینش شما؟ میگه چطور شما تصور میکنید که شما آفریده شده باشید، رها شده باشید بیهوده، هیچ حسابی، هیچ کتابی، هیچ نظاماتی بر رفتار شما حاکم نباشه؟ بنابراین با توضیحاتی که به خصوص در قرآن میده، میگه جهان هدفمنده، غایتی داره جهان، بیهوده و بازی چه نیست. خدایی که شما را آفریده براتون هدایتی قرار داده، حالا به تناسب مردم هر دوره‌ای، پیامبران متعدد بودن، به تعبیر قرآن میگه که هیچ امتی نبوده مگر اینکه درش یک هدایتگری آمده یا برای هر مردمی هشدار دهنده‌ای از بین خودشون بوده نسبت به رفتارهای نامناسبی که داشتن. بنابراین ضرورت وجود راهنمایی، حالا اسمشو کتاب بذاریم، نبوت بذاریم، امامت بذاریم، هر چی بذاریم، یعنی این که کسانی باشن که راه رو از چاه نشون بدن، ارشاد بکنن انسانها رو، هم یه امر عقلانیه و هم این پیوسته است با اعتقاد به خالق. اگر آدم بگه خب خالقی هست، جهان آفریدگاری داره ولی دین ضرورتی نداره، عقلن چنین سخنی جا نمیگیره، پذیرفتنی نیست که آیا خالقی آفریده و رها کرده به حال خود. این لااقل با مناسبات عقلانی ما قابل توجیه و قابل تفسیر نیستش.
من متوجه شدم، ولی سوالی که واقعا هنوز فکر کنم مطرح باشه اینه که خب میدونیم که الان اگه دین رو به عنوان قانون، حالا این قانون روابط اجتماعی آدم ها در نظر بگیریم یا قانون آفریننده جهان، به کدوم شکل ما میتونیم اینو بیشتر باهاش، اگه در مسئله رو بذاریم بگیم دین اوکی تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان هاست، خب ما میبینیم که واقعا الان با مسئله خردگرایی و عقلانی آدم ها از نظر علمی اینقدر پیشرفت کردن و اینقدر قانون های بین خودشون میذارن که این روابط رو تنظیم کنه. یعنی هنوز برای من جا نیفتاده که واقعا دین در این زمان چه نقشی میتونه داشته باشه.
ببینید دوران عقلانیت خب هستش، دین هم نیمده جای عقلانیت و تفکر رو بگیره. در واقع قلمرو به دین در مسائل تکنولوژی و صنعت و مناسبات مادی زندگی نیست، اون رو خدا به عهده انسان ها سپرده. دین نیومده که جای تلاش های روزانه ما رو بگیره. نقش دین در واقع خلاصه میشه یکی در ارتباط خالق جهان، یکی در رابطه بازگشت به سوی او، یعنی مسئله آخرت، آینده. بشر به پای خودش همه این مسیرها رو، همه این راه ها رو طی میکنه. قرآن نیومده به ما آشپزی یاد بده، قرآن نیومده به ما ساختمان سازی یاد بده. منظورم از قرآن همه کتاب های دینی است
به طور کلی.
یعنی دین نیومده به ما معماری آموزش بده، دین نیومده به ما اقتصاد رو یاد بده. خیلی ها دنبال این بودن اقتصاد در اسلام، نمیدونم ورزش در اسلام، حالا میشه در ادیان دیگه آورد. یا دین نیومده که شکل حکومت رو برای ما تعیین بکنه. همه اینا رو عقل و درک و فهمی که خداوند به انسان عنایت کرده، بشر میتونه خودش اینها رو برسه، تجربه بکنه، آزمون و خطا بکنه، خودش بهش برسه. اون چیزی که اگر ادیان نگفته بودند و برای اون پیام نبودند، خود بشر نمیتونست بهش برسه، یکی خداست. یعنی اگر قرار بود که انسان خودش با عقل خودش خدا رو معرفی کنه، طبیعتاً از اون چی که پیرامون خودش هست اقتباس میکرد، مثل مجسمه های قدیمی گذشته. شما ببینید در تخت جمشید هم برین، بدن شیر، بال کرکس داره، از حیوانات، از چیزای عظیمی که تو طبیعت هست، خب یه چیز مقدسی رو برای خودش درست میکنه. خدایی که ما تصور کرده باشیم در واقع مخلوق ماست، مخلوق اوهام ماست، عقل ماست، درک ماست، فهم ماست. خود ما خالق اون خدا هستیم. خدایی که خارج از وجود ما باشه، خودش باید خودش به ما معرفی کنه با اون صفاتی که توی قرآن فرض کنی یا کتابای دینی میگن خدا رحمان، رحیم، حکیم، عزیز، غفور، نمیدونم ذوالعرش کریم، صدها هزار اسم برای خدا، ویژگی های خدا. پس یکی معرفی خدا، نه ذات خدا، صفات خدا است آنچنان که هست، خودش باید معرفی کنه. دوم مسئله بازگشت به او، مسئله آخرت. چون دانش ما در حد دنیای فیزیکی است که باهاش آشنایی داریم، ماورای فیزیک رو، ماورای طبیعه رو ما خبر نداریم. تحولاتی که در آینده بسیار دور جهان اتفاق خواهد افتاد از دید خرد ما غائب هست. بنابراین اینی که بازگشت به خدا خواهد بود، آینده ای رستاخیزی خواهد بود، باز در قلمرو علم نیست.
درست.
طبیعتاً ادیان خبر از یک نشئه‌ای، یک در واقع دنیایی، یک مرحله‌ای که بعد از حیات فعلیه میدن. و مسئله سوم مسئله هدایت، بود اخلاقیات. اگر اخلاق رو ادیان نیاورده بودن، بشر ارزش‌هاش یک ارزش‌های نسبی زمان و مکان میشد. درسته الان اخلاقیات بین کسانی که اعتقادم به دین ندارن کم و بیش هست و یک سلسله اصولی مردم پایبند هستن، ولی وقتی فکر بکنیم اینا از کجا اومده، ببینیم اینا یه ریشه تاریخی دارن. ادیان در واقع اینها رو مطرح کردن،
چند نسل به نسل گشته.
بنابراین قلم رو به دین، قلم رو به اقتصاد و سیاست و حکومت نیست که بگیم حالا در قرن 21 در آغاز هزاره 3 بشر علم و دانشش پیشرفت کرده پس نیازی به دین نیست. دین اگه قلمروش برای این مسائل مادی زندگی باشه، قلمرو در واقع آخرت بینی، خداشناسی با اون ابعاد گستردهش و اخلاقیات، طبیعتا نیاز به چنین اموری در زمانه ما به مراتب بیش از گذشته است که مردم کم و بیش یه مقداری آشنایی هایی و ارتباط هایی با ارزش های اخلاقی داشته.
خیلی متشکرم، امیدوارم که بیننده عزیزمون پاسخ خودشون رو گرفته باشن. ولی حالا خب قبول میکنیم که دین باید باشه در هر زمان، گذشته، حال و آینده، ولی و خب معتقدم هستیم که خالق هستی وجود داره و خداوند هست و یکیست. ولی سوالی که مطرح میشه، حالا من البته که اشتباه بین شریعت و دین این دوتا مفهوم قاطی نکنم، ولی چرا خداوند همینطور مثل یک مثلا فکر کنین فرزندای خانواده از نظر والدینشون به یه نظر دیده میشن و ما هممون مثل جنبه فرزندان خدا رو داریم، چرا خداوند پس با این شرایط دینای مختلف یا شریعتهای مختلف به وجود آورده؟ میگم امیدوارم من این دوتا رو قاطی نکنم. و اگر که یک دین بود و اینقدر اختلاف به وجود نمیمد، اینقدر کشت و کشتار بین تعصبات از بین میرفت و همه، خب یک دینی بود و اون دین رو فالو میکردن به قول اینجا، نظر شما در این مورد چیزایی بود؟
بله، خب سوال خیلی جالبی هستش که برحال چون خدا یکی هست، بقیه هم یعنی انسان ها هم عیال اون خدا هستند، خانواده خدا هستند، طبیعتا یعنی به طور عادی ذهن منتهی میشه به این که خب یک خدا و یک خلق، بنابراین یک دین باید باشه. خب این سوال هم درست هست هم جای تأمل داره. درست از این نظر هست که اتفاقا دین هم یکیه، یعنی اونچه که تو قرآن گفته میگه یک دین بیشتر نیست. این از اصطلاحات خیلی غلطه که رایج شده، میگن ادیان مثلا یهودیت، مسیحیت، اسلام. قرآن اصلا نمیگه که ادیان، کلمه ادیان اصلا به کار نرفته. دین یکیست، تو قرآن هم میگه دین یکی بیش نیست. دین مثل یک درخته، درخت شاخه های متعددی داره، در واقع یک بدن است که در زمانهای مختلف که درخت رشد کرده شاخه های متعدد ازش آمده. شاخه ها رو بهش میگن شریعت.
پس اینجا اختلاف دین با شریعت بله. مشخص میشه.
شریعت یعنی راه فرعی که به آب منتهی میشه. اگر بینندگان عزیز اهل اصفهان باشن میدونن یه رودخانه زاینده رود هست، از فاصله زیادی به شهر نزدیک میشه، به تدریج که به شهر نزدیک میشه یه شعب فرعی از اون منشعب میشه که بهش مادی میگن. یعنی درست مثل یک تنه یک درخت، یک بدنه که شعب مختلف رفته و اون منطقه وسیع اصفهان رو سراسر آبیاری میکنه. طرح این مادیار هم میگن زمان شاه عباس، اون شیخ بهایی، اون در واقع بزرگ عالم دانشمندی که در اون دوره بوده داده. حتی یک مهندس مشاور فرانسوی هم قبل از انقلاب آمده بودن برای طرح آبیاری اصفهان، خیلی تعجب کرده بودن که در اون دوران یک همچین سیستم پیشرفته بسیار بسیار فنی حساب شده ای بوده، این طور آب زاینده رود و بر حسب شیب زمین و اراضی مختلف تونستن تقسیم بکنن.
بله.
اینا رو بهش میگن شریعه، در واقع شریعه راه آبیست که از اون بدنه اصلی منشعب شده. به تعبیر قرآن میگه یک دین بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلامه. منظور از اسلام دینی نیست که ما داریم، اسلامی که میگیم یعنی تسلیم به خدا. یا میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کسی غیر از دین اسلام اتخاذ بکنه ازش قبول نمیشه. خیلی ها تصورشون این بوده که باید بیان به شریعتی که حضرت محمد در واقع بنیان گذاشتن، در حالی که اون چی که تون میگه منظور تسلیم نظامات جهان شدنه. یعنی همینطور که یک درخت اگر بخواد رشد بکنه باید تسلیم نظاماتی که در خاکه باشه، ریشش به سمت خاک بره، آب جذب بکنه، نور اکسیژن بگیره، یعنی دائما در حال اینتراکشن با خورشید و هوا و اکسیژن و خاک باشه، یعنی تسلیم این نظامات بشه. میگه ولهو اسلم و من فی السماوات و الارض، تمامی اون چه که تو آسمان و زمینن مسلمانن، تسلیم خدا، نه انسان ها، تمام موجودات. در قرآن هم حضرت موسی رو گفته مسلم بود، هم حضرت عیسی رو میگه، هم پیروان حضرت موسی یعنی ساحرانی که به حضرت موسی ایمان آوردن میگه اینا مسلمان شدن، در حالی که هنوز اون دین اسلامی که ما میگیم به وجود نیومده بود. هم حواریون تو قرآن میگه که وقتی که اینا به حضرت عیسی ایمان آوردن گفتن تو شاهد باش که ما مسلمان شدیم. حضرت ابراهیم و قرآن میگه او اول مسلمان بود، در حالی که اسلام ما هنوز در نیومده بود. اصلا تو قرآن میگه که هو سماکم المسلمین من قبل، نام مسلمان ابراهیم از گذشته رو شما گذاشته. در واقع اون شریعت آخرین که آمده از اونجایی که این درخت وقتی که رشد میکنه به اصطلاح شاخه آخر در واقع در امتداد بدن قرار میگیره، نام بدنه رو میگیره، ولی نه اینکه موضوع اسلام مختص به این جمعیت حدود 1 میلیاردی مسلمان باشه. کلمه اسلام یعنی در سلم و صلح و آشتی در آمدن، تسلیم نظامات خالق شدن. بنابراین در قرآن هم میگه یک دینه، بقیه همه با هم خانواده هستید، شریعت ها مختلفه. عیناً یه آیه در قرآن هست میگه شرع لکم من الدین، از اون دین واحد یه شریعتی برای شما منشعب کردیم، همینطوری که بر ابراهیم یه شریعتی از دین، بر موسی و بر عیسی و بر پیامبران بعدی. یعنی میگه از دین، دینو با الف لام آورده، شرع لکم من الدین، از اون دین واحد این شعبات اتخاذ شد. بنابراین همه شریعت ها یک دین رو میسازند. بنابراین همه ما خانواده ایم، همه مثل فرزندان یک پدر و مادر هستیم. این اختلافاتی که هست، دشمنی ها، درگیری ها، اینا همه انحراف از دینه. اگر دقیق نگاه بکنیم، درست دین رو بشناسیم، اصلا تفاوتی وجود نداره. در قرآن 16 بار میگه این کتاب مصدق لما بین یدیه من التورات و الانجیل، 16 بار این جمله تو قرآن تکرار شده که قرآن تأیید کننده ی تورات و انجیله.
بله.
یا مثلا میگه که شماها بینتون حجتی نیست، دعوایی نیست، اختلافی نیست، همه تون در واقع پیروان یک مکتب فکری هستید. از این جهت بنابراین عرض کردم هم سخن شما درسته که چطور یه خداست ولی تنوع داره، هم جای تأمله. درست دین یکیه، ولی به تناسب این که انسانها در وضعیتهای مختلف زمانی و مکانی به سر میبرن، انسانها مساوی نیستن. فرض کنید اگر میخواست یه پیامبری که در فرض کنید روم متولد شده، در اون قسمت طبیعتا به اون زبان مردم اون دوره با فرهنگ اون دوره سخن میگه، یا پیامبری که در عربستان مبعوث شده قاعدتا به زبان عربیه، با مثالهایی است که اون مردم بفهمن، در چارچوب اون فرهنگ میاد سخنش رو مطرح میکنه. فرض کنید پیامبر اسلام به اونها میگه که آیا به شتر نگاه نمیکنید که چگونه خلق شده؟ خب طبیعتا برای مردم عرب اونا فقط شتر رو میدیدن، مثالی که بخوان به خلقت خدا آشنایی پیدا کنن شطوره. اگه توی سرزمین فرض بفرمایید استرالیا بود میگم به کانگرو نگاه نمی کنی، نه اینکه شطور یه امتیازی داشته باشه. به تناسب وضعیت تاریخی و جغرافیایی هر قوم و زبانشون طبیعتاً اون پیامبر به لسان اون مردم با فرهنگ اونها میتونه باهاشون ارتباط برقرار بکنه. پس خدا یکیه، مکتب فکری هم یکیه، ولی چون مردم مختلف هستند، در جغرافیای مختلف قرار دارن، فرهنگ ها مختلف هست، زبان ها و عالمین مختلف میشه، نوع اراده اون حقایقم که همش هم یکیه مختلف میشه. وگرنه تو قرآن به پیامبر اسلام گفته ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبله، ما هیچ حرفی به تو نزدیم مگر اینکه اون حرفا رو به قبلی ها هم زدیم. یعنی نمیگه قرآن نوبرش رو آورده این حرفایی داره زده میشه، به تو گفته نشد هیچ سخنی مگر اینکه به قبل از تو گفته شده. یعنی شکل البته عوض میشه، تفصیل پیدا میکنه، ولی محور و جوهر کلام ثابته. یا در یه جایی وقتی که حقایق بسیار ارزندهی رو تو قرآن مطرح میکنه، به دنبالش میگه نهازا لفه صحف الاولا، این مطالب تو کتابای قدیم هم بوده، صحف ابراهیم و موسی، در صحف ابراهیم، در نوشته های ابراهیم و در نوشته های موسی هم این حرفا بوده. یعنی در واقع اونها هم همه این حرفا رو زدن. طبیعتا پیام اصلی محورهاش یکیه، ولی عرض کردم به تناسب این که در چه زمانی این پیامبر مبعوث شده و در چه مکانی، شکلش طول و تفصیل پیدا کرده و یه مقداری پیچیده تر شده با پیچیده تر شدن انسان ها. چون انسانم که ثابت نیست، انسانم متغیره، مثل یه بچه‌ای که از سنین کودکی میاد دوران نوجوانی به سن بلوغ میرسه، طبیعتاً راهنمایی ها و ارشادی که پدر و مادر به یه بچه به سن بلوغ خودشون میکنن خیلی فرق میکنه با اونچه که با یه بچه 10 ساله میگن، ولی اصل و اساسش یکیه. حرفی که به بچه 6 سالشون میزنن، میخوان اون بالاخره رشد پیدا بکنه، فهمیده بشه، یک سلسله اصولی رو رعایت بکنه. در سن 20 سالگی هم همون حرفاست، ولی به تناسب اشتغالات ذهنی اون بچه 20 ساله. از این جهت شریعت ها پیشرفته تر میشن، نه اینکه بگیم این شریعت کامل تره، یعنی چون انسان ها کامل تر میشن، اونها به صورت دیولوپر شده، در واقع گسترده تر شده، همون پیام رو بهشون القا میکنه.
خیلی ممنون. چون سوالی فکر کنم بیننده عزیزمون که این سوال داشتن شاید جوابشون گرفتن شن. چون یه دهی سوال کرده بودن که یا تو برنامه های نمیدونم، ولی برای سوالی که برای اونا مطرح بود، من فکر کنم واقعا جوابشون شاید، حالا شاید بیشتر جواب بدین شما، یه توضیح بیشتری، چون گوشه و کنار میشنون که مثلا قرآن از بایبل گرفته شده یا حتی کتابای دینی کپی از همدیگه کپی شده، یا حتی واقعا به قول موریس موترلین که میگن که گفته همه اینو از یک جا، از یک چشمه آب میخوره. یعنی در حقیقت، ولی من از حرفای شما متوجه شدم که کپی نشده، تکمیل شده. یعنی با تکامل بشر واقعا دین یا شریعت های مختلف اومدن اینا رو کامل کردن، یعنی با در حقیقت با تکامل بشر اونا پیشرفت شده، نه اینکه واقعا کپی کرده بشن. یعنی همون حرف، شاید همون دین ابراهیم اومده بعد کامل تر شده توی مسیحیت، بعد کامل تر شده تو دین اسلام. یعنی من اینجوری برداشت کردم، حالا امیدوارم که اگه توضیح بیشتری واسه بیننده های عزیزمون دارین خواهش میکنم لطف کنین و بگین به عزیزان.
بله خب، خیلی مطالب اساسی سلبته. خب این من هم شنیدم کم و بیش که آب چه ادعایی میشه که قرآن و یا مثلا بعضی کتابا رو خدا وحی کرده باشه، خدا نازل کرده باشه، اینا همه از رو هم کپی شده. اتفاقا سالهای گذشته بود، شاید مثلا 30-40 سال پیش، این کتاب موریس مترلینگ رو اشاره کردید، او در واقع اینا رو داره نشون میده که چطور قرآن مثلا از اهدین، کتاب تورات انجیل گرفته شده، اونا از دین زرتشتی، اونا هم نمیدونم پله پله میرن به ادیان خیلی قدیم شرق آسیا که در واقع یه ریشه ای داشته، بشر اولیه یک اندیشه ای رو مطرح کرده، پله پله آمدن تو هر دوره یه شرحی، یه حاشیه‌ای براش نوشتن و به شکل امروزی رسیده. خب ببینید، خیلی طبیعیه که چنین چیزی به ذهن آدم خطور بکنه، چون تا اونجایی که ما دیدیم بین فلاسفه، بین اهل کلام همواره اختلاف بوده. شما شاید کمتر پیدا بکنید، شاید دو تا فیلسوف نتونید شما پیدا کنید که اینا یه حرف زده باشن. هر فیلسوفی پیدا شده آمده نظریات قبلی رو رد کرده، میگه آه اونچه که من میگم درسته، همه رو میان کاملا ریجکت میکنه. فرض کنید یه که مارکس پیدا میشه، مارکس میگه که خب موتور محرک تاریخ اقتصاده. خب فروید میگه موتور محرک اون غرایز سرکوب شده است. او اصلا عامل و انگیزنده تاریخ رو توی یه مسئله دیگه میبینه، این یه چیز دیگه میبینه. شما نظریات فلاسفه رو وقتی بخونید هر کدوم یه طرحی دارن، یه تزی دارن. یعنی بشر اصولا همینجوره. خب ما چون عادت کردیم میبینیم هر کسی که یک حرف تازه‌ای رو مطرح میکنه بقیه رو رد میکنه، تعجب میکنه که چرا اسلام اومده تو 16 تا آیه میگه آقا تورات و انجیل رو من قبول دارم. میگه اصلا یه آیه‌ای هست که میگه به اهل کتاب بگو شما فاقد ارزشید مگر به کتابتون عمل بکنید. لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل. شما ارزشی ندارید مگر پایبند واقعی به تورات و انجیلتون باشید. یا این همه تجلیل کرده از علمای دین اونها، ذالک بنم هم قسیسین و رهبانن، بین اینها کشیش هایی هست، رهبانی هست، انهم لا یستکبرون. چه تجلیل هایی از این، تعجب میکنم. میگه خب اینا نون به هم دیگه قرض میدن، از رو هم رو نویسی شده. طبیعتا اگر خدایی باشه، جهان خالقی داشته باشه، و اگر قبول بکنیم که اون خالق بندگانش رو میخواد هدایت بکنه، طبیعیه که اون کتاب ها هماهنگ باشه، یک جور باشه. یعنی اگه خلاف این بود باید ایجاد سوال میکرد که اگه یه خداست، اگه همه بندگانمونن، چرا تو کتاب دینی اینو گفته، چرا تو اون اینو گفته. بنابراین خیلی طبیعیه که یک مشابهت هایی بین قرآن، بین تورات، بین انجیل، بین بقیه کتاب های دینی باشه، یک محورهای مشترکی داشته باشن. بنابراین این سوال از یه جهت شامل یک سلسله حقایقی هست، ولی اینه که از رو هم کپی کرده باشن، یعنی یه آدم های فرصت طلبی بودن، اصالتی نداشته این مسائل و از خودشون ساختن، بافتن در واقع یه چیزی رو. خب این دیگه جای بحث هست که اینا از روی اونها ساختن، چون اگر آدم بخواد یه چیزی کپی بکنه حد اکثر میتونه همونطور کپی بکنه. حتی در مورد پیامبر اسلام میگن که قرآن رو در یه سفری که به فلان قسمت شامات میکردن، در بین راه با یک کشیشی بحیرا مثلا یه برخوردی کردن یا یه ساعته و این تعلیمات او هستش، آموزش های او هست. خب اگه یه آدمی وجود داشته که در عرض یک ساعت کل این مفاهیم قرآنی رو تعلیم میداده، خودش باید چی باشه؟ خب کجاست اون تو طول تاریخ؟ اون بحیرای نصرانی کجا هستش؟ چه چیزی ازش در آمده؟ و چطور میشه که آدمی که بی سواد بوده در یه سفر تجاری سر را توی منزلگاهی یه مرتبه یه حجم عظیمی از این اطلاعات رو تونسته باشه اقتباس بکنه و یه چیزی رو به وجود بیاره؟ حالا ما البته جایی بحث خیلی داره که اگر منصفانه قضاوت بکنیم، اینطور نیست که یه عده‌ای پیدا شدن از رو هم دیگه کپی کردن. همیشه مثل رشته‌های دیگه هنری، کپی هر چیز نمیتونه به اصل خودش برسه. یعنی اون اصلی که هی از روش کپی کردن او برتره، ولی چطور کتاب‌های دینی به تناسب رشد بشر پیچیده‌تر و کامل‌تر و با دیتیل بیشتر شده. کپی کننده هیچ وقت نمیتونه برتر از استاد خودش بشه.
خیلی ممنون، ولی بازم سوال مطرح میشه. خب حالا فکر کنیم که بخوایم یک کمی باز مسئله رو بشکافیمش، آسان ترش کنیم، بگیم خب شریعت های مختلف در زمان های مختلف برای تکامل بشر اومده و پیغمبر صلی الله علیه خاتم النبیین هستند. آیا اینجا سواله که آیا بشر به آخرین حد سیر تکامل رسیده؟ یعنی ما دیگه احتیاجی به پیامبر یا رسول یا یا هیچ کسی نداریم، یعنی ما خودمون دیگه به حدی تکامل پیدا کردیم که احتیاج به هیچ نوع شریعتی نداریم، و به خاطر این هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله خاتم النبیین هستن و در قرآن اومده که آخرین پیامبره و ما بعد از اون پیامبری نخواهیم داشت.
بله خب، این هم از سوالات البته مطرح هستش که اگه قراره که بشر گام به گام جلو بیاد و به تناسب وضعیت تاریخی خودش مرشد و مربی و هادی داشته باشه، و میگن اینطور که شما ادعا میکنید از نوح شروع شده مثلا دوران هود، دوران فرض کنید صالح، شعیب، حضرت موسی، سلسله مراتب پیامبران، خب اگر بشر در حال حرکت هست و یه منزلگاهایی رو داره طی میکنه، چرا آخرش متوقف شده؟ آیا بشر به یک
حد کمال رسیده؟
حدی رسیده و بنابراین باید شریعت ادامه پیدا بکنه؟ این ادعایی که میگن مسلمان ها میکنن که پیامبرشون خاتم النبیینه، یعنی ختم رسولان هست، این به معنای خاتمه عقلانیت هست، یعنی بشر دیگه متوقف شده. من فکر میکنم شاید با یه مثال ساده دنیایی بشه این مطلب رو فهمیدش. ببینید، دوران آموزش از کودکستان شروع میشه، دوران دبستان هست تو ایران، حالا دوران راهنمایی هست، دوران دبیرستان، دانشگاه هم که میاد، خب اولش فرض کنید دوران کالج بی اس میگیرن، بعد ام اس میگیرن، بعد پی اچ دی میگیرن. بعد از پی اچ دی یه چیزی نیست، خبری نیست. حالا بعضی یه فوق دکترایی میگیرن حالا در بعضی رشته های پزشکی و اینها، ولی عملا دیگه دانشگاه کاری نداره،
یعنی بیشتر از اون چیزی نداره که عرضه کنه.
عرض من همینه، علم متوقف نمیشه، یعنی بعد از اون تحقیقات گستردهی خودشون میتونن بکنن در رشته های فرض کنی مذهبی، امینه در حوزه های قوم، نجف، نمیدونم اونجا هم بعد میگن درس خارج، یعنی آموزش ها که میدن که تمام میشه.
بله.
اون طلبه خودش اگه اهل علم باشه باید بتونه ادامه بده. دانشگاه هم در واقع با رشته پی اچ دی دانشگاه اون آموزش مقدماتیش تمام میشه، بعد دیگه طرف به یه حدی رسیده خودش ادامه میده دیگه. تحقیقات مادام العمر میتونه تا آخرین لحظات حیاتش هم بکنه، تازه به اول کوچه عشق هم در واقع هنوز نرسید آدم از نظر قلم رو به علم که وجود داره. بنابراین مذهب هم همینطوره، یک سلسله مقدماتی که بشر لازمه بدونه، یه بنچمارک هایی، علامت های اساسی رو شریعت ها ارائه میدن، بعد به نیروی عقل و فهم و درکی که خدا داده انسان میتونه ادامه بده. در واقع میشه گفت که بشریت در دوران ظهور اسلام، به سطح پیامبر اسلام، به مرحله بلوغ رسیده. کسی که به سن بلوغ میرسه، بشریتی که دوران کودکیش رو طی کرده به سن بلوغ رسیده، طبیعتاً دیگه به هدایت عقلی سپردن اون رو، کلیاتی در واقع داره ارائه داده میشه، ولی بعد خودش با درک و فهم و دانش خودش بر اساس اون اطلاعاتی که داده شده راهش رو ادامه میده.
خب باز شما اشاره کردین به اینکه بشر به حد عقلانیت خودش رسیده، میتونه فکر کنه، میتونه تصمیم بگیره و میتونه مسیر هدایتی پیامبران رو ادامه بده. حالا با توجه به این مسئله که شما برای ما اشاره کردین، حالا باز معتقدین که در این زمان هنوز ما به دین احتیاج داریم؟ دین ضرورت داره که باشه؟
من عرض کردم که اگر قلمرو به دین رو بشناسیم، یه وقت هست که انتظار شما دارین که دین آمده باشه تمام مسائل زندگی ما رو برای ما گفته باشه، یعنی در واقع جویده باشه، غذا رو در دهان ما گذاشته باشه، یعنی یه انتظار به تعبیر دکتر سروش، تعبیر اکثریتی از دین، که آدم فکر بکنه برای همه چی دین برای ما راهنمایی آورده. من عرض کردم همینطور که در زندگی روزمرمون در دین اثری از این که چگونه ساختمان بسازید نیست، ورزش بکنید یا نکنید، چطوری حفظ و صحه، بهداشت و درمان و این حرفا، خب نیست، قرآن برای این نیامده. به ما خدا عقل و فهم و درک داده این مسائل رو بخوام بتونیم حل کنیم. راجع به اقتصاد به جز یک راهنمایی‌های کلی قرآن که نیامده شیوه اقتصادی زندگی ما رو حل بکنه، نیامده که به ما ارائه سیستم حکومتی بده. هم حکومت فردی تو قرآن هست، سیستم حکومت داوود و سلیمان مثلا، سیستم شورایی اسمش گفته شده، هم حکومت زن هست، حتی تجلیل شده حکومت ملکه سبا. قرآن خیلی تجلیل کرده، با اینکه موحد هم نبودن، خورشید پرست بودن، به عنوان یه زنی که چقدر فرزانه بوده، حکیمانه عمل میکرده و چقدر آبادی و امنیت و رفاه و سیستم دموکراسی در جامعهش حاکم بوده، مشورت میکرده با دیگران. خب نشون میده در یه جامعه غیر دینی هم میتونه اداره ملکشون، اداره جهان مادیشون به وجه احسن هم انجام بشه.
بله.
بنابراین بر حسب اینکه موقعیت‌ها چگونه باشه، شکل حکومت‌ها میتونه تابع اون شرایط باشه. پس قرآن نیامده به ما حتی سیستم حکومتی رو آموزش بده. قرآن اومده به ما خداشناسی، آخرت و اخلاق رو آموزش بده.
چیزی که هنوز علم به
این که بله اصلا این دو چیز مختلفه. بله. این با صنعت و تکنولوژی تفاوت داره. آدم میتونه اونا رو به جای خودش داشته باشه، ولی مناسبات انسان ها با همدیگه بر اساس یک سلسله ضوابط ارزشی انسانی برگزیده باشه.
خیلی متشکرم. نمیدونم ما هنوز وقت داریم تا بقیه سوالا رو هم مطرح کنم یا نه، ولی به هر حال اجازه بدیم اینم سوال دیگه که مطرح شده. خب به هر حال اصابت های شما خیلی منافعی شمرده شد که ما همه در رابطه با داشتن دین و لزوم دین در هر زمان راجبش صحبت کردیم، ولی خب میبینیم همین دینی که انقدر منافع در زندگی هر بشری در هر زمان داره، تونسته یک ضررهایی هم داشته باشه، باعث شده اختلافات مذهبی به وجود بیاد، باعث جنگ‌های صلیبی بشه، جنگ‌های بین سنی و شیعه بشه و خیلی چیزای دیگه که ما حالا نمیدونم واقعا این منافع دین رو در نظر بگیریم و به دین بچستیم و از چشم‌پوشی از ضررهای دینی بکنیم، یا ما میتونیم فکر کنیم که این دین اصلا اون ضررهاشو ما در حقیقت داریم به وجود میاریم نه دین. نظر شما چیه در این مورد؟
بله ببینید، اصولا دین خودش معجزه‌ای نمی‌کنه. دین رو انسان‌ها می‌فهمن، درک می‌کنن، از او برداشت می‌کنن، تلقی می‌کنن، قرائت‌های مختلف از دین دارن. دین یه حقیقتی است بیرون از وجود ما. ما چگونه نسبت به اون دین ایجاد ارتباط می‌کنیم، درک می‌کنیم و عمل می‌کنیم؟ درست مثل آزادی. آیا آزادی می‌تونه جدای از ما یه ملت رو آزاد بکنه؟ دموکراسی میتونه همینی که یک کتاب خیلی قشنگی راجع به دموکراسی نوشته شده، حقوق مردم، آیا یه جامعه رو میتونه این کتاب نجات بده؟ یا اون مردمن که باید اون دموکراسی رو بفهمن، تمرین بکنن؟ ببین ما قانون اساسی همیشه داشتیم. فرض کنید قانون اساسی که قبل از انقلاب داشتیم خب از فرانسه و بلژیک گرفته شده بود، خب ایران هم روش کار کرده بودن، یه قانون اساسی بسیار پیشرفته بود. ولی چرا درد ما درد فقدان آزادی بود؟ درد اینی که مردم به قانون عمل نمی کنن، حاکمان وقعی برای قانون نمی گذاشتن. ما که بهترین قانون اساسی رو داشتیم. قانون اساسی نمیتونه معجزه بکنه. آیا حاکمان این مملکت پایبند به اون قانون هستن یا نیستن؟
نه، اجرایی قوانین در حقیقت.
جبهه ملی هم داشت، گروه های قبل از انقلاب داشتن، میگفتن شاه باید سلطنت بکنن نه حکومت، یعنی مطابق اون چی که تو قانون اساسی است، ولی نمی کردن. بعد از انقلاب هم باز میبینیم همون حرف هستش، به قانون همه حقوق ملت تو قانون اساسی موجود هم هست، ولی چرا بهش عمل نمیشه؟ پس یک قانون نمیتونه یه ملت رو نجات بده. خود انسان ها هستن که چگونه از اون قانون استفاده میکنن. دینم یه قانونه، دینم مثل یه قانون اساسیه. بنابراین اینی که میبینیم، فرض کنید همین مسیحیت 1000 سال دوران قرون بستا داشت، خب همین مذهبه، همین دینه، عوض هم که نشده. حالا میبینیم کشورهای مسیحی در دوران پیشرفت هستن، یا اسلام تا قرن 4 و 5 کشورهای اسلامی 10 گام جلوتر از جهان معاصرشون بودن. ولی چرا وضع عوض شده؟ یعنی این انسان ها هستن که با این فراز و نشیب های تاریخی که دارن نوع برداشت و تلقیشون از دین فرق میکنه. اتفاقا
سوء استفاده کردن
یک کتابی اتفاقا من رو زمین همراه گذاشته بودم ببینم. این کتاب هست میگه که When religion becomes evil، یعنی موقعی که یک دین تبدیل به یک حرکت شیطانی یک فساد میشه. این نویسندش جز این بهترین کتاب مذهبی سال 2002 هست. 5 تا وارنینگ داده، 5 تا علامت موقعی که فساد در دین به وجود میاد. میگه که The 5 warning signs of corruption in religion. اولیش absolute truth claims، اولین علامت فساد دین اینه که آدم ادعای اینه که هنر نزد ایرانیان است و
دین من بهتره،
دین من بهتره، اسلام ناب محمدی هست، مسیحیت فلانه، یهودیت فلانه. خب این ربطی به دین نداره، دین که نیومده که این حرف رو بزنه. پس تلقی پیروان یک دین، حالا هر دینی، هر شریعتی، دین که یکیه، منم اینو اشتباهی تکرار میکنم، پیروان هر مذهب و شریعتی از موقع که احساس بکنن که تمام حقیقت نزد منه، ما اونچه که میگیم این همون کلام خداست، این اولین کراپشن دینیه
و همون باعث اختلاف میشه.
دومی میگه blind obedience، یعنی تقلید کورکورانه. وقتی که یک مذهبی، پیروان یک مذهبی به این نتیجه برسن که ما باید سرسپرده باشیم، بخوان چشم گوش بسته تقلید بکنن، تقلید از قلاده میاد، یعنی مثل این که من گوسفندم، قلاده رو دادم دست کسی دیگه، او داره منو میکشه. تو هر مذهبی میتونه این باشه. خب این میگه که آغاز فساد دینه. دینی که نیامده بگه از یه عده خاصی که ادعا میکنن دکونی به نام دین رو انداختن شما تقلید بکنید. کدوم دینی هم چیزی گفته؟ سراسر انجیل بخونین که همش علیه فریسیان و کاتبانه، داره به اونا به شدت میکوبه و میتازه بر اونها. قرآن رو ببینید. ولی چطور میشه که انسانهایی در یه دوره میان پیروه در واقع یک کسانی میشن و سرسپرده اونها میشن؟ این تلقی مردم از دینه، نه خود دین. یا سبامی میگه وقتی که یک زمان ایدئالی فکر کنن که در این دوره، دوره نقش ماست، یعنی محدود بکنن
به زمان
بله. یا میگه the end justifies any means، هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگه برای پیروان یه مذهبی برای خودشون یک اهداف خیالی تصویر کرده باشن و برای رسیدن به اون اهداف بگن همه کار مجازه، خب این میگه میشه فساد، یعنی دین میشه بزرگترین آفت. ولی آیا دین واقعی، دین خدایی گفته اون چی که به تصور شما هست؟ یا آخرش declaring holy war، جنگ مقدس، کجا شما در قرآن کلمه جنگ مقدس دارید؟ البته از جهاد دفاعی که آدم از جان و مال و ناموس و همسر و فرزندش دفاعی بکنه تجلیل کرده که بی غیرت نباشید، بی عرضه نباشید، بیان بریزن بکشن ببرنتون، شما بترسید، شما دفاع بکنید. ولی کلمه جنگ مقدس ما نداریم. ولی یک عده‌ای چنین تصوری بکنن، ما هم خب 8 سال جنگ ایران و عراق داشتیم، دو طرف میگفتن جنگ مقدس، برای اونا مقدس بود، یه ملت مسلمان، برای ما هم جنگ با اونها مقدس بود. اینا که نمیشه. وقتی که تصوراتی انسان از خودش بکنه بخواد این عناوین قداست رو روش بذاره، خب این یک علامتی است از فساد دینی. حالا یه پروفسور دانشگاه هستش که
خیلی کتاب جالبی اینجا که شما اشاره کردین، ممکنه خواهش کنم لطفاً اسمش رو یه دفعه دیگه واسه بیننده عزیزمون بگید؟
اسمش هست When Religion Becomes Evil. بله. نویسندش چارلز کیمبال.
دوستان هم شور که میتونن
5 warning signs، 5 علامت فساد دین. ببین این فساد واقعی دین نیست، فساد دینداراست.
دلایلی که
تلقی دینداران یک دوره زمانی از دین چنین باشه، خب این آثار داره. ما الان هم به نام اسلام، وهابیت در عربستان سعودی هست، بنبلا و نمیدونم اون بن لادن اون گروه اون هست، اون یه تلقی از اسلام داره. قذافی خب یه تلقی از اسلام داشت. اون چی که در ایران میگن اونم یه تلقیست، یعنی اسلام مساوی ولایت مطلقه فقیه هست. اسلامی که در جای دیگه است، اسلامی که در مد آزادی و دموکراسی بزنه میگن اسلام امریکایی. خب اسلامی که شهر اسلام بله در نمیدونم اندونزی با یه تعریف دیگه است، کدوم اسلامه؟ ببینید اسلام یه حقیقتی است، این مردم بر اساس پیشینه های تاریخی اجتماعی فرهنگیشون یه برداشتی تلقی میکنن. هر دین رو لاجرم باید از اون مانیفستش، از اون کتاب اصلیش، اون مدرکش پیدا کرد، نه از تلقی مردم اون روزگار. باید رفت بدون پیش‌داوری با یک دانشی نسبت به اون کتاب دینی که آقا در اون سرچشمه چی گفته شده.
این وظیفه شخصی هر آدم دیندار بتونه
بله کتاب دینیش مراجعه بکنه دیگه.
خیلی متشکرم. من با یه سوال کوچیکی سعی می‌کنم بحثو تموم کنم و اینه که واقعا چرا در دین اینقدر تشویق و تنبیه یا راجع به بهشت و جهنم صحبت میشه؟ اینو واقعا یه تصوریه یا اینکه یه هینتیه به قول معروف به بشر یا واقعیت داره؟
خب حالا در این انتهای
برنامه بله یه تیپی به بیننده عزیزمون داده باشیم تو این برنامه.
ببینید مسئله تنبیه و تشویق که خب در شریعت‌های مختلف هست، یه امر غیر معقول و غیر طبیعی نیست. در سیستم‌های آموزش پرورش ما هم هستش، تو مدارس بالاخره تنبیهی هست، تشویقی هست برای که بچه درس بخونه. البته درسته که به سن بالاتر آدم میرسه توی دانشگاه کسی رو تنبیه و تشویق نمی‌کنن در ظاهر، ولی همون نمره‌ای که آدم میگیره تشویق و تنبیهشه، یعنی نتیجه تلاش‌هاشو میگیره، یا رد میشه عمرش وقتش تلف شده، یا قبول میشه میره بالا. یعنی اینه که نتیجه دستاوردهاشو تلاش‌هاشو در طول سال ببینه، عملاً همون تشویق و تنبیهه. در سیستم‌های حکومتی هم همینطور هست. شما فرض کنید از چراغ قرمز رد میشید، سرعت غیر مجاز دارید مثلا، یا در حالت فرض کنید کسی اگر مست باشه بخواد رانندگی بکنه، ببینید خب هم تیکت میدن، نمیدونم هم اسکول آدم باید بره، هم باید نمیدونم بیمش میره بالا، هم ممکنه تصدیقشو برای 6 ماه بگیرن و از رانندگی مدتها محروم بشه. پشت سر هم یک سلسله تهدیدایی هست دیگه، اینا در واقع هم تشویق و تنبیهه
که در اصل به نفع خود اون اشخاص،
یعنی اصلا غیر از این نمیشه. وقتی که یه جمعی دارن یه جا زندگی میکنن، برای اینکه قانون جنگل حکم فرما نباشه، آدما بتونن کنار هم زندگی کنن، لاجرم نیاز پیدا میکنه به اینکه یک سلسله مقرراتی باشه. اتفاقا هر چقدر جامعه پیشرفته تر باشه، صنعتی تر باشه، روابطش روابط مترقی تری باشه، تشویق و تنبیه ها به مراتب بیشتره، یعنی قانون به مراتب اونجا بیشتر حاکم خواهد بود. یعنی حاکمیت قانون در یک جامعه دلالت بر پیشرفت اون جامعه میکنه. جهان هستی هم در یه مقیاس بالا مثل یک حکومت، مثل یه جامعه است. آیا میشه که انسان ها هر کاری دلشون میخواد بکنن و هیچ بازتابی نداشته باشه؟ این از نظر نظامات دینی میگه درست نیست. تو قرآن میگه آیا اون کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن، یعنی کارهای صلح‌آمیز شایسته کردن، آیا مساوی اند با ظالمین؟ شما انتظار دارید ما اینا رو مساوی قرار بدیم؟ مالکم کیفا تحکمون، این چه حکمی است، چه قضاوتی میکنید؟ میگه چطور ممکنه اونا که تقوا دارن، تقوا یعنی ترمز، یعنی به خودشون مسلطن، مهار میکنن خشمشون و شهوتشون رو، مساوی باشه با فجار، اینا که تمام نظامات و قوانین رو زیر پا میذارن، همه قوانین رو نقض میکنن؟ میگه این چه قضاوتیست میکنی؟ البته اون چی که تو قرآن میگه نمیگه که خدایی هست اون بالا با گرز آهنین نشسته پدرتون رو در میاره. بارها تو قرآن هم میگه که این عمل خودتونه، نتیجه عمل خودتونه، در واقع نمره خودتونه. اگر هم به خدا نسبت میده، برای که تنها فاعل جهان هستی خداست، تمام قوانین از اونجا ناشی میشه، مشیت و قضای اوست که بر جهان رانده شده طبق سبکی که بشر عادت داره. قرآن همه اینا رو به خدا نسبت میده، ولی در واقع بارها این مسئله رو به روشنی گفته که آینده شما، آخرت شما، سرنوشت بعدی خود شما به دست خودتون داره قلم میخوره، خودتون این که رقم میزنین سرنوشت بعدی خودتون رو، خودتون تعیین کننده هستین، چه بهشتش چه جهنمش هرچی هست در واقع این اعمال خودتونه، گلیست که خودتون به سر خودتون زدین یا سرنوشت شومیست که خودتون برای خودتون پدید آوردین. این یه امر خیلی طبیعی هست. البته خب چون آیات مربوطه به آینده بهشت و جهنم یه آیات متشابهات هست، به زبان بشر داره صحبت میکنه، وگرنه بارها تو قرآن گفته شده که مثل الجنت التی وعد المتقون، تمثیل مثال قابل فهم شما از بهشت و جهنم که یه مرحله است که هنوز تحقق پیدا نکرده، مثل این چیزیست که شما دارید فکر میکنید. درست مثل اینکه با جنینی که در رحم مادر شما بخواید صحبت بکنید، از دنیای بیرون بخواید براش نشانه بدید، چطور میتونید؟ اون که چشمش باز نشده به دنیای بیرون رحم. مثال هایی که میزنید مثال های در واقع آگراندیسمان شده یه چیزیست که تو محیط بسته رحم او دیده
و قابل لمس باشه،
قابل لمس برای او هست. بنابراین آیات متشابهات قرآن که متشابهات یعنی چیزایی که شبیه، نه اینکه با خود قرآن میگه که بخشیش محکمات، آیات خیلی صریح و روشن، بخشیش متشابهاته. این عیب نیست، چون چیزیست که دور از قلم رو به دانش امروزی شماست به زبان تمثیلی برای شما گفته میشه. اینی که اون آیات هم یه مقداری شکل اینچنین داره که حالا انشالله اگر موقعیتی بود یه سوالاتی تو این زمینه رسید راجع به اون هم صحبت میکنیم.
حتما. امیدواریم که میدونم همیشه بهشت و جهنم برای هممون سواله، حالا انشالله یه برنامه مثلا فقط راجع به بهشت و جهنم که چجوری خودمون مؤثر هستیم در ساختن بهشت و جهنممون صحبت خواهیم کرد. بیننده عزیز امیدوارم که خسته نباشین و از توجهتون به برنامه پرتو نور خیلی متشکریم. امیدواریم جواب سوالات شما را داده باشیم و خواهش میکنم سوالاتتون باز برای ما ایمیل کنین، تلفن کنین بذارین و ما حتما با عزیزان مطرح خواهیم کرد. از مجدداً از آقای بازرگان خیلی ممنونیم که برنامه خودشون تشریف آوردن و امیدواریم خیلی زود باز در برنامه بعدی شما رو ببینیم و بیننده های عزیز رو به خدا می سپاریم.
بنده هم به سهم خودم ممنون و متشکر هستم از سوالاتی که عزیزان مطرح فرمودند و همچنین از شما که طرح این سوالات رو فرمودین، خیلی روشن و آشکار انبان کردید. انشالله که خیلی وقتتون رو نگرفته باشیم و تونسته باشیم یه گوشه ای از اونچه که مطرح هست پاسخی تناسب داده باشیم. البته خب همه این مسائل میدونم ابهاماتی درش هست، ولی به هر حال تلاش ما این هست که به سهم خودمون در حد درک و فهم ناقص خودمون یه گوشه ایش رو لااقل تونسته باشیم با کمک هم دیگه روشن بکنیم. امیدوارم که این خواسته ما تحقق پیدا کرده باشه. باز هم ممنون و متشکر از صبر و حوصله‌تون.